من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با عقد بیمه بود، صحبت در این بود که عقد بیمه به لحاظ فقهی چگونه عقدی است، آیا یه عقد مستقل است یا داخل در همون عقود معین معهود در شرع است. فرمایش مرحوم آقای صدر رو مطرح کردیم، ایشون می‌فرمودن عقد بیمه در حقیقت ضمان عهده است و ضمان عهده در برابر زمان ذمه است. شرکتی که بیمه کننده است، یعنی بیمه‌گر، ایشون در حقیقت به عهده میگیره اون عین مال رو و اگر خسارتی بهش وارد شد عهده‌دار پرداخت این خسارت. ایشون برای ادعای خودشون در ارتباط با زمان عهده استدلال کردن به صحیحه حلبی. صحیحه حلبی عبارت بود از این که به حضرت گفت دو نفر هستن، فی رجلین اشترک و فی مال فربحا فیه، دو نفر شریک در یه مالی هن، در اون مال سود میکنن و کان من المال دین و علیه ما دین، هم بدهکارن به مردم هم طلب دارن از مردم. فقال احد و همال صاحبه، یکی از اینها از دو شریک به شریک خودش میگه اعتنی رأس المال ولکر رب، سرمایه رو به من بده، سود مال تو و ضرر و خسارت هم مال تو. فقال لا بأس، حضرت فرمودن اشکالی نداره، از اشترتا، وقتی که با هم دیگه شرط بکنن، فإذا کان شرطون یخالف کتاب الله فهو رد الی کتاب الله عز وجل، اگر شرط مخالف کتاب الله باشه مردود به کتاب الله، پس این شرط چون مخالف با کتاب پروردگار نیست، شرط صحیحی است و به مقتضای شرط میشه عمل کرد. خب ایشون فرمودن از این روایت ما زمان عهده رو استفاده میکنیم. البته در البنک الله ربوی تردید و اشکال کردن، گفتن چون این روایت ناظر به اشتراط بعد از سوده، این در حقیقت زمان عهده نیست بلکه زمان ذمه است. فرمایش ایشون رو مطرح کردیم، توضیح دادیم، عرض کردیم صاحب جواهرم این روایت رو یه جور دیگه معنا میکنه. ایشون معتقده که این روایت ناظر به کلی فعل معینه. کلی فعل معین یعنی اون میگه آقا سود من محفوظ باشه به ازای این که ضرر و سود مال تو باشه، سرمایه من بخشید، سرمایه من محفوظ باشه به ازای این که سود و ضرر مال تو باشه. یعنی چی؟ یعنی به هر حال ممکنه این چک هایی که ما از مردم داریم حتی وافی به اصل سرمایه‌مون نباشه. پس یه شریک میگه که اون مبلغ سرمایه من در علی ای حال محفوظ باشه، ولی اگر بیش از سرمایه، یعنی سودی که ما بردیم، تو هم تونستی اونا رو وصول بکنی و خسارتی بهش وارد نشد، سود مال تو. پس در حقیقت سرمایه خودش رو کلی فی المعین میکنه. کلی فی المعین یعنی علی ای حال اون سرمایه من محفوظ باشه، اگه ضرری بود ضرر به سود یا سرمایه تو وارد بشه. این فرمایش صاحب جواهر بود که در دیروز مطرح کرد. بله، شراکت باقی. بله، بنابر نظر صاحب جواهر شراکت کماکان باقیه و شراکت که باقیه، ایشون میفهمن که سرمایه من کلیه فی المعین بشه. البته خب اطلاق روایت یه مقداری با این کلیه فی المعین نمی‌سازه، چون معنای کلیه فی المعین اینه که اگر به هر حال به اندازه سرمایه من موجود بود، تو به عنوان سرمایه من بهم بدی، ولی اگر به همون اندازه هم وصول نشد، بازم رأس المال رو دریافت نمی کنه، در حالی که ظهور این روایت اینه که این میخواد سرمایه رو علی ای حال دریافت کنه. چون ما عرض کردیم که مثلا فرض کنید دو تا شریک هر نفری 50 میلیون گذاشتن با هم شده 100 میلیون، بعد رفتن یه تجارتی انجام دادن 50 میلیون سود کردن، ولی چون پولا رو وصول نکردن ممکنه که این سودشون در حقیقت به دستشون نرسه. این آقا میگه آقا این 50 میلیون من کلی فلمعین بشه، سودم هرچی داشت مال تو باشه. نتیجه اینه که اگر از مجموع چک های 150 میلیون چکی که دارن 50 میلیون فقط وصول بشه، باید به کی بده؟ باید به این شریکه بده. یعنی خودش نه سرمایه رو برداره نه سود رو برداره، چون قرار شد که 50 میلیون این آقا به صورت کلی فعل معین باشه، یعنی این 50 میلیون محفوظ بمونه. اگه 80 میلیون مون 50 میلیون به این بده، 30 میلیون خودش برداره. اگه مثلا 120 میلیون وصول شد، 50 میلیون به یه آقا بده، 70 میلیون خودش برداره. ولی خب اگر مجموعه 150 میلیون 30 میلیون وصول شد، بعد باید چیکار کنه؟ باید 30 میلیون بده. یعنی بازم رأس المال رو به این نمیده، بخشی از رأس المال رو میده، در حالی که روایت داره گفت که اعتنی رأس المال علل اطلاق، یعنی چه اونی که خسارت میخوره بیش از رأس المال باشه چه کمتر از رأس المال باشه، یعنی تو حتما اون سرمایه رو به من بده، ولی اونی که وصول میکنی کمتر از سرمایه منم باشه. حالا به هر حال نظر صاحب جواهر این بود که این روایت ناظر به کلی فلمعینه. مثلا این آقا نگرانه که با توجه به نوع چک ها و تعهداتی که ایشون گرفته حتی به اندازه همون سرمایه اولیه هم وصول نشه، میاد به شریکش میگه آقا شما اون سرمایه منو کلی فلمعین کن، بقیهش مالت. خب این احتمال دوم در روایت بود. احتمال سوم در روایت عبارت است از این که مصالحه باشه اصلا، یعنی این آقای شریک داره صلح میکنه، میگه من در حقیقت تمام سود رو به تو بخشیدم به ازای اینکه زیانم مال تو باشه، پس مصالحه میکنیم به گرفتن سرمایه، حالا کل سرمایه یا همون سهم سرمایه خودم، مصالحه میکنیم با شما به ازای اینکه سود و زیان مال شما باشه، یا قرارداد صلحه. و چون بعد از ظهور ربح هم هست، این قرارداد صلح یا قرارداد معناداریه، پس نه زمان و عهده است نه کلی فلمعینه، بلکه صحیحه حلبی ناظر به مصالحه است. شریکی با شریک خودش مصالحه میکنه، یا تو به اندازه سرمایه ما 50 میلیون ما رو بده، هرچی هم سود و ضرر بود مال خودت. میگه باش، حضرت میفهمن که این مشکلی نداره، چون یه عقد صلح هست و با هم دیگه تسالم و تصالح کردن بر این که این سرمایه رو بده و خلاصه سود و زیان اون ببره. به نظر میاد صحیح حلبی با همین مصالحه جورتر قصهش، الا اینکه یه احتمال دیگه در صحیح حلبی وجود داره و اون اینه که لا بأس ازش ترتا، این احتمال وجود داره که این شرط شرط در ابتدای عقد باشه. ما دیروزم اینطوری ترجمه کردیم لا بأس ازش ترتا، یعنی اگه توافق کنن اشکال نداره، اشتراط رو به معنای رضایت و توافق معنا کردیم، که گفتیم ظهور روایت در اینه که این توافق بعد از عقده. یه احتمال در روایت وجود داره که حضرت میفهمن لا بأس ازش ترتا، اگر اینها در ابتدای عقد با هم شرط میکردن مشکلی نداشت، نتیجه اینه که شرط مؤخر از ربح به درد نمیخوره، که اگر لا بأس ازش ترتا ناظر به اشتراط حین عقد باشه میتونه اون زمان عهده آی صد رو هم درست کنه، چون آی صد فرمودن اگر از اول عقد باشه زمان عهده معنا داره، اما اگر بعد از عقد باشه این زمان ذمه است. خب این فرمایش امام که لا بأس از اشترتا اگه ناظر به اول عقد باشه، یعنی شرط ضمن عقد و ابتدا عقد باشه، میتونه ضمان عهده باشه و مصالحه نباشه. خب به چه قرینه شما میخواید بگید از اشترتا یعنی شرط ابتدا عقد میان؟ خب اصلا شرط معنیش التزام در ضمن التزامه، و الا بعد از عقد که اشتراط معنا نداره، عقد که تموم شده. خود کلمه اشتراط اقتضای اینو داری که این باید در ضمن التزامی باشه. این قرینه بر اینه که حضرت میفهمن لا بأس از اشترطا، این ناظر به ابتداء عقده. پس این اتفاق صحیح هست، اما اگر ابتداء عقد می بود، یعنی اگر شرط ضمن عقد می بود، درست بود که باز به مفهومه دلالت میکنی که حالا که بعد از عقده نه دیگه مفید فایده نیست. پس نکنید این ضمان و عهده قابل تقویت به عبارت لا بأس از اشترطا به قرینیت این که شرط یه چیزی در ضمن یه التزامیه، پس این ناظر به اون التزام حین عقد است. اگه حین عقد بود درست بود، ولی الان که بعد از عقد دیگه درست نیست. ولی به نظر ما میاد این لا بأس از اشترطا ظهور در همون رضایت و توافقه، چون اصلا سائل سوالش فربه ها فیه، یعنی سوال بعد از عقد، اصلا سوال قبل از عقد نیست. و اگر حضرت میخواستن بگن بعد از عقد صحیح نیست، باید به یه عبارت روشنتری میگفتن. این احتمال احتمال خلاف ظاهره، و چون احتمال خلاف ظاهره پس روایت ناظر به همون مصالحه است، چون ناظر به مصالحه است ربطی به عقد بیمه ما نداره. خب حالا اگر روایت ربطی به عقد بیمه ما نداشت، این ضمان عهده آی صدر قابل اثباتی یا قابل اثبات نیست؟ آی صدر میفهمن ضمان عهده به سیره عقلا ثابته، یعنی این روایت خودشون چون در ظهور روایت تردید کردن، ایشون فهمن به سیره عقلا قابل اثباته و ضمان عهده امر عقلاییه، چون یه امر عقلاییست ما میتونیم بگیم که به هر حال امر درستیه و اکل مال به باطل نیست. درست، چون سوال سائل از بعد از عقد بود، اگر امام ناظر به قبل از عقد باشن باید با یه عبارت روشنتری بگن. من دیروزم عرض کردم که قبلا ما موارد اطلاق شرط رو بررسی کردیم، هم شرط به مطلق توافق و هم به رضایت اطلاق شده بود، یعنی در هر دوی اینها تعبیر به شرط و اشتراط اطلاق شده بود. حالا میتونه این دیگه مصالحه است، مصالحه میتونه به همش باشه، میتونه به بخشش باشه. نکنید این چون یه مصالحه است، مهم نیست که بخشی از رسول مال بوده یا همش بوده، چون تصالح و تسالم بستگی به توافق طرفین داره. اینا میتونن بر همش مصالحه کنن، میتونن بر بخشش مصالحه کنن، اینش دیگه در بحث ما دخالتی نداره. خب الان نظرمون این بود که بگیم این روایت ناظر به ضمان عهده نیست. خب حالا با توجه به این که این روایت دلالتش بر ضمان عهده درست نشد، آیا آیه صد دلیل دیگه ای دارن؟ ایشون میفهمن سیره عقلاه. خب سیره عقلا یا امضای شرعی هم داره یا نداره؟ علل قاعده آیه صد باید بگن این سیره عقلای در موضوعاته، چون سیره عقلای در موضوعات دیگه امضای شارع نمیخواست، سیره عقلای در حکم امضای شارع میخواست. سیره عقلای در موضوعات مثل این که عقلا فی ما بین خودشون یه عقد جدیدی اگر احداث بکنن، این که امضا نمیخواد، عفو بالعقود شاملش میشه. پس اون سیره اوغلایی که ما میگیم امضای شارع رو میخواد، سیره اوغلایی است که بخواد حکمی رو اثبات بکنه، نه سیره اوغلایی که موضوع رو بخواد اثبات بکنه. پس آیه سند در حقیقت میخواد میگن زمان و عهده یه عقد اوغلاییه، اینو میخواد ایشون بفرماید. زمان و عهده یه امر اوغلایی است، امر اوغلایی است، یعنی شما فیما بین اوغلا یه عقدی دارن که شما به کسی پول میدید به ازای اینکه کسی زمان و عهده رو بپذیرد. مثلا شما میرید ماشینتون رو میذارید تو پارکینگ، میگه من مواظب این ماشین هستم، مسئولیت ماشین و لوازم ماشین رو میپذیرم، 24 ساعت اینقدر از شما پول میگیرم. این خودش یه نوع زمان و عهده است. ایشون میفهمن یه عقد اوغلاییه، یه عقد اوغلایی یعنی اوغلا پول میدن که کسی زمان و عهده داشته باشه. پس این سیره اوغلا چون ناظر به موضوعاته، در حقیقت نیازی به امضا اشاره هم نداره. اون سیره نیاز به امضا داره که سیره ایست که مفید و حکمه دیگه، و الا سیره های ناظر به موضوع قائمه به موضوع که آن گفتن امضا اشاره رو لازم نداره، مثل هر سیره ای که در حقیقت تشکیل دهنده عقد باشه، یه عقد اوغلایی سیره اوغلایی است دیگه، یه امضا نمیخواد، هم خود عفو بالعقود وجود داره. چون حکم رو از خود عفو میفهمیم، میخوانید اون سیره اوغلا عقد بودن رو ثابت میکنه و حکم هم که از عفو بالعقود میفهمیم. پس ما حکم رو از دلیل شرعی فهمیدیم، موضوع رو از چی فهمیدیم؟ از سیره اوغلا فهمیدیم. از این جهتی که عقود مستحدثه لازم نیست که امضا شارع رو داشته باشه، عقود مستحدثه همین که یه عقدی رو اوغلا فیما بین خودشون ایجاد کردن، خب عفو بالعقود شاملش میشه. کما اینکه اوغلا فیما بین خودشون برای بعضی از اشیا مالیت قائلن، مثلا الان فرض کنید رمز ارزها در نزد اوغلا مالیت داشته باشه، خب مالیت این رو شما به چی ثابت میکنید؟ به سیر اوغلا ثابت میکنید. حکمشو به چی ثابت میکنید؟ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. پس مالیتش به سیره اوغلا ثابت میشه و حکمش هم به دلیل لفظی ثابت میشه دیگه. این سیرهی که قائمه به موضوعه ضرورتی نداره که حتما شما بگید که امضا شارع رو ما میخوایم. حالا اجازه بدید رمز ارزها رو یه وقت دیگه بحث کنم اگه اجازه بدید. آن بفهم آره دیگه، بل دیگه هر عقد و غلایی میشه. خب نتیجه این حرف آیستد آخرش چی شد؟ آخرش شد که بیمه یا عقد مستقل و غلایی، یعنی لولا اون صحیح حلبی، اگه صحیح حلبی ثابت بشه که خب به صحیح حلبی اثبات میشه، اگه ثابت نشه میشه یه عقد مستقل و غلایی، همونی که در فرمایش مرحوم امام هم بود. مصادیقه یعنی حالا ما به فرمایش مرحوم امام هم میرسیم، یعنی آقای سعد فهمد اوغلا یه چیزی به نام زمان و عهده دارن که بیمه هم زمان و عهده دیگه، و این یه عقد معهود شرعی نیست، یعنی از عقود معین شرعی نیست. پس به هر حال بیمه از عقود معین شرعی نیست. اما حالا صرف نظر از اینکه واقعا یه عقد اوغلایی به نام زمان و عهده داریم یا نه، من حالا مثال پارکینگ رو زدم، ایشون مثال های دیگه هم، مثلا شرکت هایی که از خونه شما میگن ما مواظبت میکنیم و اگه خسارتی خورد ضامنیم، خب حالا این شرکت ممکنه که به ازای این تعهد نگهبان بذاره جلوی خونه شما، یا دوربین نصب کنه چک کنه نصف شب بلند شه بیاد دوربین اگه صدا زد، انبارهای شما رو میگه من حفاظت میکنم حراست میکنم، و ممکن هم هست که نه مثلا نگهبان نذاره، یعنی فعل خاص انجام نده، ولی صرفا به عهده بگیره، بگه من زمان عهده دارم اگه خسارتی بود خسارت رو پرداخت میکنم. خب آقای صد میفهمن این زمان عهده است، حالا چه تحت بیمه و چه تحت نه مؤسسات نگهبانی، حفاظت، حراست، مجموعه‌ای که میگن ما کارمون حراسته، این ممکن اصلا مجموعه بیمه نباشه، مجموعه نگهبانی هم میگن ما حفاظت و حراست میکنیم. خب ایشون میفهمن؟ نه، گفتم اگه عمل باشه که میتونه خودش اجاره باشه، یعنی واقعا نگهبان بگذاره، ولی میتونه نگهبان نذاره، بگه من فقط خسارت میدم، تعهد باشه. خب پس این در حقیقت از عقود معین شرعی نشد، الا اینکه زمان و عهده ی آقای صد فقط یه قسم بیمه رو جواب میده، بیمه عمر دیگه زمان و عهده نمیاد، کما اینکه شاید بیمه مسئولیت هم در زمان و عهده نیاد، ولی بیمه حوادث چرا؟ یعنی ایشون مثلا با این تقریبی که از بیمه کردن اینها رو شامل شد، ولی بیمه درمان رو شامل میشه؟ بیمه درمان یعنی شما اگه مریض شدید این زمان و عهده است یا بیمه عمر زمان و عهده است؟ بیمه عمر که یقینا زمان و عهده نیست. بعد اون زمان و عهده‌ای که ایشون گفتن نیست، گفت من خسارت ها رو به عهده میگیرم، مثلا فرض کنید میگه از کار افتادگی شما رو من پرداخت میکنم، مثال میزنم، بیمه درمان عبارت است از این که میگه شما هر چه هزینه درمان داشتی من میدم، مریض میشی، پیر میشی، امثال اینا، من هزینه درمان میدم، ولی اینکه این زمان و عهده باشه، این یعنی شما رو که نمیخواد مواظبتتون کنه، محافظت بکنه، میگه من هزینه های درمانتون رو میدم. نکنید این تعریفی که آیه صد از بیمه کردن این همه اقسام بیمه رو نمیگیره، البته ممکنه شما بگید تعریف بقیه هم همه اقسام رو نمیگیره، یعنی به طور مثال عرض میکنم که در بعضی از تعریف قبلی معاوضه، خب دیدید که بعضی از اقسام بیمه رو نگرفت، یعنی این اشکال به بعضی از تعریف قبلی هم هست، الا تعریف مصالحه. تعریف مصالحه یک تعریف موسعی بود که خب خیلی از اقسام بیمه درش جا میگرفت، ولی همونم باز محل تردیده، من برمیگردم چون خصوص بیمه عمر رو بعضی از آقایان درش اشکال میکنن، از این جهت باز برمیگردیم در خصوص بیمه عمر و قرارداد بیمه عمر. خب بیمه عمر که زمان و عهده نیست، میگه شما تا این سال تا 60 سالگی به من اینقدر پول بدین، از 60 سالگی به بعد من اینقدر به شما پول خواهم داد، این کجاش زمان و عهده است؟ زمان و عهده گفت که هر خسارتی که وارد بشه من اون خسارت رو پرداخت میکنم. خب چرا همین زمان ذمه نباشه؟ چرا بدهکار نباشه؟ زمان و عهده
ذمه در روز زمان مشغول نیست، در روز زمانی که من پرداخت
کنم ذمه
شما باشه، ذمه شخصی یا بیمه‌گر مشغول نیست.
چرا نیست؟ خب زمان و عهده، زمان و عهده چرا ذمه من مشغول نبود؟ چون ممکن بود هیچی بر عهده من نباشه، شما ماشینتون رو بذارید تو پارکینگ هیچ خسارتی هم نبینه، من چی رو باید به شما بدم؟ ما در زمان و عهده چرا ذمه‌مون مشغول نبود؟ چون ما متعهد بودیم اگه اتفاقی افتاد، اگه اتفاقی نیفتاد که ما بدهکاری نداریم. ولی در اینجا چیه؟ خب بس چرا شما میگید عهده، چرا میگید ذمه نیست؟
چون به فعل موجود نیست، حالا مثلا اون چیزی که من راست من برداخت کنم به فعل چیز بگید الان بگید هم نیست، این اگه من بگید الان مثلا شکلم ساقط شد، فوق شد از دقیقه یو از یو رو بگم همینطور هیچ بگید هم نیست،
یعنی اگر شرکت بیمه ورشکست شد شما 10 سال حق بیمه دادید، شما هیچ مسئولیتی ندارید؟
حالا اینو باید تمامش باید مشخص بشه.
نه، همینجا باید مشخص بشه، یعنی همینجا که شما میگید زمان و عهده است یا زمان ذمه، همینجا باید تعیین کنید. ما در موارد زمان و عهده چرا شما گفتید زمان و عهده است و زمان ذمه نیست؟ گفتید من بدهکاری ندارم، بدهکاری ندارم چون آقا اصلا معلوم نیست خسارت ببینه یا نبینه. من چی رو بدهکارم؟
من تا قبل از 60 سالگی آقا من بدهکاری
ندارم. بدهکاری ندارید یعنی اگر او اومد فسخ کرد ندارید، یا اگر فسخ هم نکرد بدهکاری ندارید. الان شما بدهکارید از 60 سال به بعد به این آقا به این ترتیب پرداخت کنید، البته مشروط به این که اون شرطش رو ادا کنه. یعنی شما میگید چون اون شرطش رو ادا نکرده من ندارم، یا اگر من گفتم از 15 سال دیگه مایی اینقدر بهت میدم، هم از همین الان من بدهکارم مایی اینقدر رو به شما، البته مشروط به این که شما به شرطتون عمل کنید. یعنی شما چرا اینو گفتید زمان ذمه نیست زمان عهده است؟ خب حالا یه بحثی را این چیز مطرح کرده، البته مقدمه یه بحثه، ولی من چون دیدم نکته خوبی، اجازه بدید اینو اول بگیم، بعد باز مبسوطتر همین بحث بیمه رو مطرح کنیم. ماجرای شهیدی یه اقسامی برای تعلق حق مطرح کردن که همین زمان و عهده و ذمه و سایر مواردم تقریبا یه مقدار بیشتر روشن میشه، چون مطالب خوبی بود. اینو مقدمتا عرض کنم، باز بررسی کنیم که آیا واقعا کدوم یکی از این تخریجات میتونه همه اقسام بیمه رو بگیره، یا اصلا بیمه خودش چند عقده، اصلا یه عقد لازم نیست تمام بیمه رو شامل بشه.
تعهد پیمان نمیشه
چی بشه؟
آیا
دیگه چه مورد خب بعد چی باشه؟ ولو تعهد ابتدایی ها؟ منظورتون اینه؟ خب تعهد ابتدایی نیست. اگه تعهد ابتدایی بود خوب بود، بیمه‌گر میگه من متعهدم پول شما رو بدم، ولی میگه شما یه چیزی بده به ازای پولی که میدی من تعهد میکنم. نکنید این تعهد ابتدایی نیست، به این نکته توجه کنید. اصلا ما در بحث بیمه تعهد ابتدایی نداریم، این نیست تعهده، ولی طرف تعهدش یه امریست که ممکنه اتفاق بیفته ممکنه اتفاق نیفته. شما یه پولی بده من متعهد میشم، اگه خسارتی رسید، اگه نرسید چی؟ هیچی. شما فرض کنید ممکنه 20 سال ماشین و 30 سال ماشین رو بیمه میکنید، به اندازه پول ماشین شما پول بیمه میدید، ولی هیچ خسارتی هم به شما نمیرسه، او آقا هم تعهدی نداره دیگه، میگه من اگه خسارتی رسید پرداخت میکنم، اگه نرسید که کاری نمیکنم. پس بیمه اصلا تعهد ابتدایی نیست، بلکه شرکت های بیمه شرکت های مالی سوداورن، شرکت های غیر انتفاعی نیستن، شرکت های انتفاعی هن. اصلا شرکت بیمه سوداوره، به خاطر این شرکت هایی است که تو بورس هم فکر میکنم بیمه داریم، اینا سود میبرن. بله، او میگه من پولهایی که از بیمه میگیرم به ازای خسارتهایی که میدم برای من سود میاره. فرض کنید بنده از 100,000 نفر دارم حق بیمه میگیرم، به 100 نفر یا به 1,000 نفرم دارم خسارت میدم، بازم سود میکنم. به خاطر اینها نهادهای مالی انتفاعی هم، نه غیر انتفاعی، سوداورم هستن. نه مخل نیست، من میخوام بگم قرارداده، میخوام بگم تعهد ابتدایی نیست. او یه چیزی داره از ما میگیره، چه در قالب بیمه عمر، چه بیمه حوادث، چه بیمه مسئولیت و در قالب اونه. چی میفهم؟ بیمه های دولتی برشکستن، همه کارخونه های دولتی و بیمه های دولتی تهش میدونید مجموعه خصوصی چون سرته کار رو جمع میکنن قصه شون مختلفه. حالا البته من ترازنامه های مالیشون نمیدونم، ولی عموما شرکت های دولتی به لازم مالی و وضعیت خوبی ندارن دیگه، شرکت های خصوصی قصه شون فرق میکنه. نه کار افتادگی، نه بازنشستگی.
خب هم بازنشستگی همینه دیگه،
نه بازنشستگی کار افتادگی که نیست.
همون زمان
چرا الان سن بازنشستگی 30 سال خدمت شما اگه از 22 سالگی باشید میشه 52 ساله، 52 سال هنوز وقت نشاطتون، از کار افتاده نیست. استواز کرد خب خیلی نیست. حالا این مقدمه ای که ایشون فرمودن به نظرم بحث قشنگی، حالا خیلی هم ارتباط با بیمه مستقیم نداره، ولی چون بحث خوبیه، چون من همین زمان و عهده و ذمه و نوع تعلق حقه، اجازه بدید اینو خدمتتون عرض کنم تا بعد ادامه بحث رو داشته باشیم، ببینیم دقیقاً بیمه چه چیزه. آره عقد مستقل رو برمیگردیم. نکنید عقد مستقل الان تا به اینجا ما در حقیقت چون جاله هم داریم دیگه، اصل قصه ما بحث جاله است که ما میتونیم آیا بیمه رو به صورت جاله درست کنیم. جاله یعنی بگیم که ای شرکت بیمه، اگر تو بپذیری که خسارت من رو بدی، من اینقدر ماهانه بهت میدم. یعنی در حقیقت ما داریم یه جعلی قرار میدیم، جعاله خاصه مثلا با بیمه ایران، که اگر شما بپذیری که خسارت من رو تا این مبلغ بدی، من به شما این مبلغ خواهم داد، به صورت عقد جعاله. آره اونم خدمتون عرض میکنم. بسیار خوب، ایشون میفهمن کیفیت تعلق حق به مال 9 قسم در فقه ما تصور داره. این که حقی به مالی تعلق بگیره به یکی از این انواع 9 گانه است. یک، این که صرفا یه حکم تکلیفی باشه، مثل نفقه فرزندان و پدر و مادر. بر من و شما واجبه که نفقه فرزندان رو بدیم، اما نفقه فرزند صرفا یه وجوب تکلیفیه. پس تعلق حقی به مال ما صرفا همین یه حکم تکلیفی است، نه ما دینی داریم به صورت اشاعه، نه کلی فلمان، یعنی هیچ کدوم از اینها نیست. اینجا چون تکلیفه، در حقیقت نمیتونیم بگیم حق به مال تعلق گرفته، ولی به هر حال یه تکلیف مالی وجود داره، یه حق مالی وجود داره، و اون حق مالی همین لزوم پرداخته، فقط وجوب پرداخت. حالا اگر به هر دلیلی ما پرداخت نکردیم، ایشون میفهمن که خب دین مالی هم تو این قصه نخواهیم داشت. خب این یک نوع. نوع دوم، ایشون میفهمن تعلق حق به این به صورت حق الرهانه باشه. حق الرهانه اینه که صاحب مال بدون اجازه افرادی که ذی حقن نمیتونه بفروشه. اگر من از شما یه پولی رو قرض گرفتم، به ازایش یه رهنی در اختیار شما گذاشتم، مثلا یه سکه طلا رهن گذاشتم، درسته من مالک این سکه طلا هستم، ولی بدون اذن شما نمیتونم بفروشم. پس راهن و مالک بدون اذن مرتهن نمیتونه اون رو بفروشه. چرا؟ چون حقی از مرتهن به مال من تعلق گرفته. پس مال مرهونه مال منه، ولی حق شما به این مال تعلق گرفته. چون تعلق گرفته، من اجازه فروختن ندارم. البته یادتونه در رهن بعضی گفتن که چرا میشه فروخت، ولی حق مرتهن همینطور محفوظه. این اختلاف بود، ولی شاید بیشتر نظرشون این بود که راهن و مالک نمیتواند اون رو بفروشه و این حق الرهانه کماکان محفوظه. نه نمیتونه وقف، بله دیگه، وقف بکنه که دیگه اصلا هیچ حقی براشون وجود نداره. نوع سوم، ایشون میفهمن مثل حق الجنایه است. حق الجنایه رو آقایون در عبد تصویر کردن. در عبد گفتن که عبد رو میشه فروخت، یعنی شما که مالک عبدید، اگه عبد شما جنایتی کرده بود، به مقتضای اون جنایت، اون آقایی که جنایت برش واقع شده میتونه از قیمت عبد اون جنایتی که شده، جنایت خودش رو وصول کنه. به خاطر این حقی در ارتباط با این عبد اون صاحب چیز پیدا میکنه. و در اینجا میگن که ولی این مانع از فروش عبد نیست، این عبدو به هر کس بفروشید، فقط باید بگید یه حق الجنایی بهش تعلق گرفته، یعنی مثلا به این مبلغ عبد حق الجنایی است. این غیر از حق الرهانه بود. حق الرهانه سبب شد که شما نمیتونستید اون مال رو بفروشید، ولی حق الجنایی این گونه نیست و شما میتونید اون مال رو بفروشید و خلاصه فقط اون حق الجنایش محفوظه. خب بله اگه ندونه اون بحث دیگه است، ولی شما باید اعلان کنید. اما مانع از فروختن نیست، فروختنش هم نیاز به اجازه نداره. چی؟ اتقش چرا مانع از اتق هست؟ الا اینکه حالا این رو یادم نیست که آقایون میفهمن تبدیل به ذمه میشه یا نه، اونو نمیدونم.
نه مالیت
نه در مالیت عبد، در مالیت عبد. نوع چهارم ایشون میفهمن که نوع چهارم اینه که حق به این تعلق نگرفته، حق منتقل هم نمیشه، اما حق در ذمه ما مستقر میشه. ایشون مثال میزنن در بحث زکات، میگن اگر 40 تا گوسفند داشتید یکی از این گوسفندها زکاته، ولی در اینجا آقایان میفهمن شما میتونید البته بعضی از فتوا همه 40 گوسفند رو بفروشید، الا اینکه پول اون یک گوسفند به ذمه شما میاد، یعنی شما به اندازه پول یک گوسفند بدهکارید. بعضی در اینجا در زکات میگن کلیه فی المعینه، کلیه فی المعینه یعنی شما 39 تاشو میتونید بفروشید ولی یکی آخرشو نمیتونید بفروشید، چون به هر حال کلیه فی المعینه. بعضی میگن نه همون یکی هم میتونید بفروشید، الا اینکه پول اون یکی در ذمه شما قرار میگیره، پس اون حق به این تعلق نمیگیره، بلکه حق به ذمه منتقل میشه و میتونید یه دونه از اون گوسفندا رو به عنوان حق الزکات بدید. نوع پنجم اینه که حق مالی خودش به نحو دین باشه، مثل نفقه زوجه. میگن نفقه زوجه دینیست بر شما. فرض کنید که اگر شما نفقه همسرتو ندادین و ایشون هم ابراء نکرد، ولو ایشون گذران زندگی کرد بدون این نفقه، ولی بدهکاری شما سر جاشه، برخلاف نفقه فرزندان. در نفقه فرزندان اگر اونها به هر جوری زندگیشونو گذروندن، مالی از خودشون بود، کسی براشون خرج کرد، دیگه شما بدهکاری ندارید. ولی در نفقه زوجه میگن شما اگر به اندازه شأن و نیازش هزینش نکنید و ایشون هم ابراء نکنه، شما به زوجه بدهکارید، نفقهشو بدهکارید. نوع ششم حق تعلق به عین بگیره علی نحو الاشاعه. اشاعه در عین که بعضیا در خمس همینو قائلن، میگن در خمس یک پنجم مال مال امام است و مال سادات، به نحو اشاعه هم هست. از این جهت شما در هیچی از مالی که بهش خمس تعلق گرفته نمیتونید تصرف کنید الا به اذن. عده معتقدن نه، خمس به نحو کلیه در معینه. عده سومی معتقدن که خمس به نحو اشاعه در مالیت، نه اشاعه در عین. سه نظر کلی در بحث خمس هست دیگه، بعضی اشاعه در عین میدونن، بعضی کلیه فی المعین میدونن، بعضی اشاعه در مالیت. اونایی که اشاعه در عین میدونن میگن در هیچی از مالی که خمس بهش تعلق گرفته حق تصرف ندارید، حتما باید اذن بگیرید. اونایی که کلی فعل معین میدونن میگن به اندازه 4/5 شما میتونید بفروشید، هزینه کنید، خلاصه تلف کنید، اون یه پنجمه مال امام و سادات کلی فلم معینه، به خاطر این اگر ضرری هم به مالتون تعلق گرفت به اندازه یک پنجم موند، اون یه پنجمش خمسه، بقیهش از مال شما رفته. ولی قائلین به نحو اشاعه میگن اگر یه تلفی تحقق پیدا کرد، شما هم تعدی و تفریطی یعنی کوتاهی در پرداخت و خمس نداشتید، به اندازه‌ای که از مال شما رفته از مال سادات و امام هم رفته. قائلین کلی فلمعین هم اینو میگن. ادهی هم میگن که اشاعه در مالیت، نه اشاعه در عین. اشاعه در مالیت باز قصهش فرق میکنه. حالا من نوع هفتم هم بگم، نوع هفتم اشاعه در مالیته. اشاعه در مالیت آقایان میفهمن بعضیا در مال ما به صورت مشاع شریکن، اما در مالیت مال ما شریکن، نه در عین مال. اینو عموما فقهای ما در سهم الارث زوجه میشناسن. سهم الارث زوجه رو میگن در مالیت اعیان است، نه در عین اعیان. مثلا یه آقای فوت کرده، خانومش در اعیان یک هشتم شریکه دیگه، در ارث هم یه شریک نیست، در اعیان شریکه، اون هم در عین شریک نیست، در مالیت شریکه. میگن خب در مالیت شریکه با در عین شریکه چه فرق میکنه؟ میگن نماعات مال سایر ورثه، مال زوجه نیست. مثلا فرض کنید که این خونه در مالیتش یک هشتم این زوجه شریکه، ولی منافع این خونه مثل اجاره این خونه رو در شریک نیست، یعنی سهمی از اجاره نداره. مثل که سیستانی هم فتواشون اینه که حتی آقایون میفهمن که یک هشتم از اشجار رو میبره، ولی میوه اون اشجار رو دیگه یک هشتمش مال زوجه نیست. چرا؟ چون میوه نماع عین است، نه نماع مالیت. نماع مالیت چیه؟ یعنی هر چی ساختمون گرون شد، ایشون هم یه هشتم سهمش زیاد میشه، ولی نشستن تو این خونه که این نماع مالیت نیست، نماع عینه. پس در نماع عین صحیح نیست، در نماع مالیت صحیح. آره میتونن استفاده کنن، میتونن اجاره بدن، سهم الاجاره نداره. و از این جهت مثلا فرض میکنیم اگر این آقا وقتی فوت کرد این درخت میوهی بهش بود، در اون میوه صحیمه لحظه فوت، ولی اگر میوهی بعد از این فوت اومد دیگه این در نماع اون صحیم نیست، چون این نماع عینه نه نماع مالیت. اینو فقها میگن اشاعه در مالیت، در برابر اشاعه در عین. بعضیا در ارتباط با خمس میگن اون یه پنجم اشاعه در مالیته. این یه چیز خوبی داره. و اون چیه؟ و اونی که مثلا این مغازه‌ای که شما خریدید سرمایه رو باید خمس بدید دیگه. خب شما الان خمس مغازه رو ندادید، خب هر وقت خواستید باید خمس مغازه رو به قیمت روز بشید، چون یک پنجم اشاعه در مالیت داره. ولی دیگه لازم نیست اجاره مغازه رو یک پنجم بدید، چون اشاعه در عین نداشت، فقط اشاعه در مالیت داشت. بعضی از فقها ها میگن خمس اشاعه در مالیته، اشاعه در عین نیست، به خاطر این یک پنجم اجاره او رو لازم نیست بدید. مورد هشتم کلی فلمعینه. کلی فلمعینه در عینه. کلی فلمعینه در عین یعنی یک پنجم از این اعیان مال ایشونه، ولی به صورت کلی فلمعین. دیروز توضیح دادم کلی فلمعین یعنی اگر تقریبا هر چیش هم ضایع شد این کلی فلمعینه مونده. تو بحث زکات بعضی از فقها میگن که سهم زکات کلی فلمعینه، یعنی مثلا یک گوسفند از 40 گوسفند یک گوسفند لا علت تعینه. پس اگر 39 گوسفند تلف شد یک گوسفند مون، همون یک گوسفند سهم زکاته، چون یک گوسفند لا علت تعین بود. خب این میشه کلی فلمعینه در عین. کلی فلمعینه در عین به هر حال شما باید کلی فی المعینه در این رو پرداخت کنید. این دیگه علی نحو الاشاء نه در مالیت نه در عینه، باز کلی فی المعین فرق میکنه. قسم نوم کلی فی المعینه در مالیته، یعنی باز کلی فی المعینه در مالیت، که در زکات بعضیا کلی فی المعینه در مالیت میگن. کلی فی المعینه در مالیت یعنی شما قیمت یه گوسفند رو باید بدید، حالا این گوسفند با اون گوسفند قیمتش فرق میکنه، کلی فی المعینه در مالیته. حالا اینها انهایی است که در فقه تصور شده، انهای جالبیه، یعنی به هر حال توجه داشته باشه که فقه انهای تعلق حقش مختلف و متفاوت. چی می‌فهمید؟ کلی فی المعین، یکی از این گوسفند، از چه گوسفند؟ اللهم صل علی